خب شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، نماز و گفتگوی شما با خداوند بزرگ قبول باشه. از آن و قرائت قرآن رو شنیدیم، گفتگوی سیاسی رو ادامه میدیم در خدمت جناب دکتر حمیدرضا اعتمادی، کارشناس مسائل سیاسی، و دکتر مصطفی محمدی، کارشناس سیاست خارجی هستیم. زمین این که در اثنای از آن هم جناب دکتر یوسف سیفی عذرخواهی و خدافظی کردن از استودیو، ما گفتگومون رو با دوتا عزیز ادامه میدیم. موضوع گفتگومون هم در مورد عقب نشینی اروپایی ها در دادن قطعنامه به شورای حکام بود و کلن مسئله که هولوحش برجام در جریان هست. یه سوالی من قبل از اون از جناب دکتر مصطفی محمدی پرسیدم در مورد بحث اتفاقاتی که داخل کشور افتاده، دیدگاهی که وجود داره، دیدگاهی خوشبین به مذاکره و دیدگاهی که با تردید به مذاکره با آمریکا و غربی‌ها نگاه میکنن. میخواستم دیدگاه شما آقای دکتر اعتمادی رو در این زمینه بپرسم، شما چجوری میبینید این تقابل این دو دیدگاه خوبه برای ما در عرصه سیاست خارجی و کدومش میتونه ما رو به اهدافمون که مهمترینش همون برداشت شدن تحریم ها و فشار بر ملت ایرانه ما رو به اون هدف برسونه؟
ببینید، بحث گفتگو مذاکره جزء سنت های ملی و دینی ماست و شما تو تاریخ هم اگر بیایید نگاه کنید از زمانی که اسلام به مبعوث شد تا الان ما حوادث مختلفی رو پشت سر گذاشتیم و گفتگوهایی حتی با طرفهای مقابلمون داشتیم. امروز تو جمهوری اسلامی ایران دو جریانی که یکی گفتگو رو خیلی سیاه به اصطلاح رد میکنه به شکل مطلق و یکی نه میگه مذاکره کنیم، در واقع این تفاوت در اندیشه ها و برداشت ها در چارچوب حقوق اساسی کشورن، مگر اینکه در واقع ما فردی رو بدونیم که عامل نفوذیه و میخواد یک جریان فکری رو ایجاد کنه. ما باید این حق رو به همه قائل بشیم که هر کس بنا به برداشتی که در وجهه حقوقی که قرار گرفته بتونه در چارچوب حقوق اساسی کشور نگاه و اندیشه خودش رو بکنه. مقام معظم رهبری یه جا فرمودن من یک فرد انقلابی هستم، دیپلمات نیستم. یک فرد انقلابی نگاه انقلابی به عرصه سیاست داره در چارچوب اهداف بلندی که داره. اما ساختار جمهوری اسلامی ایران بر اساس تفکیک قوا مسئولیت هایی رو در چارچوب حقوق اساسی به قوا داده، لذا گفتگو فی نفس بد نیست، اما در جای خودش هم خیلی بده. کجا؟ که ما احساس میش کنیم، میش یعنی ضعیف بشیم، خودمون رو ضعیف بدونیم در مقابل گرگ. جمله حضرت امام، من اینو تأکید میکنم، باز جمله خودم هم نیست، اینکه این واژه ها رو میگیم من به خاطر اینکه جریان غربی به معنای خود رو گرگ تالا نشون داده. اما نفس قضیه وقتی که باب گفتگو نه با آمریکا، وقتی با سه تا چهار تا کشوری که وجود داره، دیگه به کل نباید ما بیاییم یه طوری رفتار کنیم، یعنی گروه رقیب بیا طوری رفتار کنه که مانع از یک مسیر به اصطلاح خاصه خودش بشه که این فردی که حالا یه مسئولیت حقوقی تو سطح ملی داره نتونه حرکت ها در چارچوب منافع ملی کشور انجام بده. ما هم باید گفتگو کنیم، هم نباید گفتگو کنیم. کجا باید گفتگو کنیم؟ اونجایی که به اصطلاح حاکمیت در واقع در چارچوب حقوق اساسی بتواند قدرت ملی و منفعت عمومی رو تامین کنه. اونجا دیگه بحث مطلقه. الانم آقا فرمودن در این خصوص گفتگو نمی کنیم الا این شرط. این شرط هم تازه جدیدن گفتن، تا همین 7-8 ماه اخیر مطلقا مقام معظم رهبری بحث گفتگو رو مطلقا رد کردن. دلیلش به اصطلاح راهبردها و کارکردهایی که طرفای مقابل داشتن. من اون جمله آخر راجع به این سوال بکنم انجام بدم و اینکه شنوندگان عزیز دقت کنید، اونهایی که صدای بنده رو میشنون، گفتگو فی نفس بد نیست در چارچوب اهداف ملی و منافع ملی و حقوق اساسی کشور. اگر فضا بر اساس قدرت ملی انجام بشه گفتگو خوبه. اگر نه به عنوان یک نقطه ضعف به دلیل ساختار تحریم‌های سختی که علیه کشور ما انجام شده می‌خوایم به خاطر اون بریم گفتگو کنیم، من گفتگو رو رد می‌کنم. برای اینکه مقاومت در داخل شرایط رو تا به امروز والله به خدا بلاصل تعبیر آقای روحانی سه تا والله قسم خوردم، ما ملت شریف ایران در عرصه بین‌المللی قدرت بازماندگی ایران در حوزه کاریزماتیک فکری و در حوزه فرهنگی عمومی در دیپلماسی عمومیش و در حوزه منطقه‌ای دارای یک برد قدرت فائقه است، نه اینکه مطلقه، ولی اینقدر هست که بتواند این توطئه‌ها رو با وحدت ملی به اصطلاح خونسا کنه و قدرت و اقتدار داخلی و خارجی خودش رو حفظ کنه.
جناب محمدی، حالا من یه خوردم خواستم از این چارچوب هسته‌ای و اینا یه خورده بیایم بیرون. ببینید ما الان تو دنیا خب انتخابات آمریکا برگزار شد، ما اون اتفاقی که توی مباحثات انتخاباتی آمریکا مطرح بود، بزرگترین تهدید سیاست خارجی این کشور رو به نظر میرسه چین میدونستن. یعنی حالا حرفایی هم گلن خود متفکراشون رو اینا میزنن، بیشتر انگار علاقه دارن برن اون سمت، یعنی شرق آسیا رو محل هم تهدید میدونن، هم محل سرمایه گذاری آیندهشون میدونن، هم دنبال اینا که برن اونوری. خلاصه یه بحثش هم هست که حالا پای آمریکایی‌ها توی منطقه گیره هنوز. بحث الان درگیری توی یمن هست، بحث عراق هست، بحث سوریه هست. اصلا مهمترین مشکل منطقه که قده سرطانی رژیم صهیونیستی هست که هنوزم با این همه اتفاقاتی که دوره ترامپ و امتیازاتی که بهش دادن، حتی این توافقنامه های موسوم به صلح ابراهیم یا ابراهام مطرح می شد، اینا هم به نظر می رسه به نتیجه نرسید، هنوز بحث فلسطین برقراره. شما آیا فکر نمی کنید که آمریکا برنامه‌ای داشته باشه به خاطر اینکه بیاد از این منطقه بخواد خودش رو نجات بده و بره به اون سمت که منافع اصلیش اون ور قرار داره، یا نه ما همچنان درگیری هامون توی منطقه ادامه خواهد داشت؟
ببین توی این موضوع، موضوع تغییر استراتژی آمریکا و تغییر اولویت هاشون به تمرکز به قدرت های بزرگ، موضوع اخیر آمریکایی‌ها نیست. اونا حداقل از یک دهه گذشته از دوره اوباما به بعد بحث چرخش به سمت شرق آسیا رو مطرح کرده بودن و به دنبالش بودن. متأها حالا امروز کمتر با اون ادبیات بیان میشه به خاطر اینکه این نگرانی هایی چون ممکنه در لفظ براشون به وجود بیاره با تغییر ادبیاتی. حالا تو دوره اوباما سال 2014 این تغییر کرد، تحت عنوان مفهوم ریبالانس رو مطرح کردن، تغییر توازن یا تجدید توازن رو مطرح کردن. تو دوره ترامپ اومدن مناطق رو اولویت بندی کردن، همین در واقع راهنمای موقتی که دولت بایدن استراتژی امنیت ملی خودشون منتشر کردن، اومدن مناطق رو در واقع دسته‌بندی کردن، گفتن اولویت ما اول منطقه ایندوپاسیفیک، بعد منطقه اروپا، بعد منطقه خاورمیانه است. این تلقی که آمریکایی‌ها در حال خروج از منطقه خاورمیانه و قرار تمرکز بکنن روی در واقع موضوع چین، این خیلی تلقی دقیقی به این معنا نیست. آمریکا قرار نیست از منطقه خارج بشن به صورت کامل و این منطقه دیگه براشون در واقع مهم نیست. اولویت منطقه خاورمیانه در قیاس با اولویت منطقه ایندو پاسیفیک برای آمریکایی‌ها تقلیل پیدا کرده، اهمیتش کمتر شد. اما آمریکایی‌ها نسبت به پدیده‌های این منطقه هنوز حساسن و حساسیت خودشونو دارن، بجز در واقع حساسیتی که خود آمریکایی‌ها نسبت به این موضوع دارن. کشورهای مثل عربستان و اسرائیل هم با لابی‌گری‌هایی که انجام میدن هنوز تمرکز و توجه آمریکا رو به این موضوع و این منطقه نگه می‌دارن. بس این تلقی که ممکنه حالا آمریکایی‌ها که دارن میرن، ما بریم حالا باشین یه معامله‌ای بکنیم، این ماجرا فیصله پیدا بکنه و در واقع آمریکایی به سراغ تمرکزشون بره روی چین، این خیلی تلقی دقیقی نیست. آمریکایی‌ها توی خاورمیانه موضع اصولی دارن که دنبال این هستن که ایران رو مهار بکنن و از این هم کوتاه نمیان. ایران یکی از پروژه هاشونه و حتی اگر بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم، توی راهبرد امنیت ملی آمریکایی ها مهار چین و تغییر تمرکز از خاورمیانه به شرق آسیا از ایران شروع میشه. یعنی به لحاظ حتی به لحاظ جغرافیایی هم وقتی میخوان چین رو در واقع خود این نگاه خود چینی هاست، پروژه ایندو پاسیفیک آمریکایی ها به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلیتیکی از ناحیه ایران شروع میشه و از این منطقه شروع میشه و توسعه پیدا میکنه به شرق ایران و تا چین ادامه پیدا میکنه. این رو موافقم باهاتون که همونجوری که خانم شهرمند هم توی جلسه استماعی کنگرهشون گفتن، اینی که ژئوپلیتیک دنیا تغییر پیدا کرده، این مسئله واقعیه، واقعا ژئوپلیتیک دنیا فرق کرده و رفتار ما هم متناسب با اون ژئوپلیتیک باید تفاوت پیدا کنه، اما معنای متفاوتی داره با اون چیزی که خانم شهرمند میگفت. آمریکای امروز آمریکای 10 سال قبل نیست، آمریکای 20 سال قبل نیست. این رو ما نمیگیم، گزارش کنگره سال 2018 درباره توانمندی دفاعی آمریکا این رو به تصریح ذکر میکنه که مزیت‌های استراتژیک نظامی ما در قبال رقبای جدیدی که رایز کردن به اصطلاح اونها، یعنی ظهور کردن مثل چین و روسیه، در حال فرسایش. لفظ ایرود رو استفاده میکنن تو اون گزارش. یا باز هم حالا این نگاه ارزیابی داخلی آمریکایی هست، این رو شما میتونید توی موضع کشورهای اروپایی در ارتباط با آمریکا هم ببینید. اروپایی ها هم به دنبال این هستن که یه تجدید نظرهایی رو در ارتباط با آمریکا بکنن. این خیلی جالب بود برای من که توی نشست مونیخ امسال که به صورت اسپیشال ادیشن برگزار شد، توی دوره اخیر مال چند هفته قبل بود، فضای کنفرانس مونیخ قرار بود این باشه که آمریکای در واقع بایدن بیاد و این رو اعلام بکنه که دیگه دوره جدید با دوره ترامپ متفاوت شده و ما به متحدین خودمون بیشتر از این احترام قائلیم و برنامه داریم که روابطمون باشون تقویت بکنیم. توی همچین فضایی که قرار بود اونجا اعلام بشه که اتحاد استراتژیک فرا آتلانتیکی بین آمریکا و اروپا قرار تقویت بشه، آقای مکرون اونجا میاد و توی صحبت‌های خودش میگه که اول صحبتاش با این شروع می‌کنه که من صحبت‌های چون نشست در واقع کنفرانس مونیخ، اول آقای بایدن صحبت کرد، بعد مکرون، بعد خانم مرکل و نخست وزیر انگلیس صحبت کرد. آقای مکرون بعد از صحبت‌های بایدن اومد گفت من صحبت‌های آقای بایدن رو شنیدم، اما ما اروپایی‌ها ناچار هستیم که یه تغییری توی روابط خودمون با آمریکایی‌ها بدیم، ما دیگه نمیتونیم بیشتر از این به آمریکایی‌ها متحد باشیم. میگه من به ناتو باور دارم ولی دیگه خیلی نمیتونیم. اونجا مفهوم یورپین استراتژیک اتانومی رو مطرح میکنه، یعنی استقلال استراتژیک اروپا به خصوص تو مسائل دفاعی و نظامی خودش. این نشون میده که متحدای آمریکا علارغم اینکه بایدن اومده و فضا تغییر کرده، نسبت به این گزاره کلی که آمریکایی‌ها افول کردن، اولویت‌های جدیدی پیدا کردن، چالش‌های جدید دارن، دیگه نمیشه خیلی ما خودمون رو متکی بکنیم به در واقع آمریکایی‌ها و با آمریکا ادامه بدیم. این نگاه یه نگاهیه که شما میگید هم تو فضای داخلی آمریکا وجود داره، هم تو فضای بین‌المللی بین متحدای آمریکا وجود داره، و ما هم نگاهی که داریم الان، این نگاه که به نظر من خیلی توجه بهش و در واقع پرداختن بهش اولویت و ضرورت داره، اینه که اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران الان حالا تو دوره اخیر شروع کرده، اقدامات در واقع متقابلی که شروع کرده با آمریکایی‌ها، این رو صرفاً از جنس و از سنخ ایجاد اهرم فشارهایی برای مذاکره و برای معامله و برای گفتگو اینها نباشه. چون تلقی آمریکایی از دوره ترامپ این بود که ایران با کارهایی که توی کاهش گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای داره انجام میده، فعالیتایی که توی منطقه احیانا داره انجام میده، ایران به دنبال باجگیریه، به دنبال اخخازیه، داره یه کاری می‌کنی، اهرم فشاری ایجاد می‌کنی، طرف مقابل یه امتیاز به شما بده. اما نگاهی که در واقع جمهوری اسلامی ایران داره لزوماً این نیست و اساساً هم این نیست. نگاه اینه که جمهوری اسلامی ایران میخواد توی سیاست خارجی تغییر مسیر بده. دیگه جمهوری اسلامی دنبال این نیستش که مشکلات و چالش‌های خودش رو لزوماً از طریق مذاکرات و برجامی و اینها که خیلی حتی اگر احیا هم بشه پایدار نخواهد بود، تو اون مسیر رو تو اون لاین ادامه بده. روکردهای مستقل داره که حالا چرخش در واقع ایران به سمت شرق آسیا و تقویت روابط با شرق، با چین، با روسیه، با کشورهای از این دست، تمرکز روی در واقع توانمندی‌های داخلیش، اینها نشانه‌ها و اماره‌هایی از این هستش که جمهوری اسلامی به راهبردی در واقع تجدید نظری رو کرده در ارتباط با غرب، آمریکا و اروپا و توافقاتی مثل برجام که قرار نیست از اونها در واقع تحولی رخ بده و کشور در مسیر توسعه قرار بگیره. راه‌های توسعه جایگزینی وجود داره که جمهوری اسلامی قدم گذاشته در اونها و اینها در واقع کارهایی که ما داریم می‌بینیم در واقع توی ایام اخیر داره انجام میشه، حداقل از یکی دو سال گذشته، اینها نشانه‌های این است که جمهوری اسلامی عزم این رو کرده که مسیر در واقع متفاوتی رو طی بکنه، مسیر متفاوتی رو در واقع بره. این هم حاصل اون تجربه برجام بوده برای ما، هم تجربه برجام و هم این تجربه در واقع تغییر ژئوپلیتیک دنیا.
خیلی متشکرم جناب دکتر محمدی، توضیحاتتون مبسوط بود. دیگه وقت برنامه هم به پایان رسید. شنوندگان از رادیو گفتگو، به هر حال بحث ما بحث داغی شد، بحث مذاکره و بحث عقب نشینی سه کشور اروپایی از دادن قطعنامه ضد ایران که به هر حال یه تحول مهمی بود در مسائل بین‌المللی و دلیلمون هم طبق اون چیزی که کارشناسان عزیز اعلام کردن، ایستادگی ایران بر سر موازش و دلنبستن به مفهوم کلی مذاکره بود که جناب دکتر اعتمادی هم فرمودن که مبانی قدرت ایران متعدده و فقط شامل مذاکره و دیپلماسی نمیشه. خیلی متشکر که شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه بعد گفتگوی سیاسی همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست. دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان و همراهان گرامی، ساعت 8:50 است. دعوت میکنم داستانی از داستانهای پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی رو در درنگ بشنوید.
درنگ. این قسمت فریاد دهل.
پدر جان، خیالات خوشی دارم.
مرحبا جان پسر، مرحبا. از این شوق و شادمانی که در جانت می جوشد پیداست که آن چه خواهی توانی کرد. که نیم راه را به شوق باید رفت، نیم دیگر به عمل.
چون این است، حال از من باز پرس چه خواهم کرد.
چه خواهی کرد؟
پدر جان، رفیقی یافتم نیک نهاد و نیک کردار، جعفر نام، که ریشه در دیار همسایه دارد. اینجا از برای تجارت آمده. از او شنیدم درباره استادی گوهری که در ولایتشان پیشه‌ای پر رونق دارد و آن جوانان که به این کار مایلند را از هنر خیش می آموزد.
خواهی برای کسب این هنر به دیار همسایه روی؟
می روم می آموزم و باز می گردم پیشه خیش آغاز می کنم.
کجا می روی؟
مقصودت چیست؟
مقصودم این است که هر راه را راه داریست و هر گذر را سالاری. به کدام رخصت و اجازت از گذری که من سالارانم می روید؟
تو سالار این گذری؟ از چه هنگام؟
آرام گیر صابر، آرام گیر. گوش دار جوان، اینجا گذرگاه هر روز ماست. تا حال آسوده از این راه می رفتیم، اکنون نیز همین خواهیم. پس از راه من کنار برو.
از راهتان کنار روم؟ سخنان بیهوده. گوش دار و هوش دار، سالاری این گذر با من است. پس کس از این راه نرود مگر آنکه 10 سکه دهد.
10 سکه؟
آره.
مجنون شده ای؟
اگر شده باشم چه کس جارتان دارد تا مرا بگوید بالای چشمانت ابروس؟
جوان جوان، یال و کوپال و پهنی شانه و بازوان قطور و سری که با آسمان است یک سو، سخن حق و ثواب هم یک سو. چیزی بگو که در عقل بگنجد.
من کنعان هستم، به پیر میمانم در قدرت، به شیر در جرأت. از قدم امروز در این گذر بایستم و هر که قصد آن دارد از این راه بگذرد را 10 سکه بگیرم. تمام.
آی، پیل و شیر در هم آمیخته. کاش به قدر موشی هم عقل در سر داشتی تا میدانستی سخنت بیهوده است.
به من گفتی موش؟ به من گفتی؟
آرام گیر جوان پیل پیکر پرهیدت، آرام گیر. پسرم، آنچه از موش مثلا برد در وجود تو هیچ جایی ندارد. باشد باشد، ما راه خود میگیریم و از گذری دیگر میرویم.
اما پدر،
بیا صاحب،
که اگر دیگر بار این جوانک که به شاخه خشکیده میماند را ببینم سر از تنش برد خواهد کرد.
میرویم از راهی دیگر میرویم. بیا صاحب.
بمان پدر.
چه میخوایی؟ چه میگویی؟
از چه راه گرداندی؟ از چه بیابه آن مجنون خالی مغز که تنها پیکرش به پیل میمانست گوش دادی؟ ها؟ از چه راه گرداندی؟
10 سکه میدادیم؟
پیداست که نه، سخن بیهوده میگفت. باید که به او فریاد میکردیم
تا به مشت تو را بکوبد و مرا هلاک کند.
فرزندت را چه میآموزی پدر؟ که اگر ظلم دید و ظالم را فربه ساخت آهسته دامن برگیرد و بگریزد.
تو را این میآموزم. با من بگو، نوای بربط خوشتر است یا دهل؟
آخر در این میانه این چه پرسش است؟
تنها مرا پاسخگو، نوای بربط خوشتر است یا فریاد دهل؟
بی تردید نوای بربط خوشتر است.
حال اگر دهل فریاد آغاز کند نوای بربط به گوش میرسد؟
پدر
پاسخگو.
نه به گوش نمی رسد که اگر دهل فریاد آغاز کند نغمه بربط که هیچ غریب آدمی هم به گوش نرسد.
مرحبا مرحبا، کردار و گفتار نادان به فریاد دهل مانند است. تو بربطی جوانکم، پس خیش رنج مساز که از تو در او هیچ اثر نخواهد کرد، اما او میتواند که تو را رنجور کند، پس راه بگردان.
دشوار است.
بسیار بسیار دشوار است، لیک در افتادن با نادان از این هم دشوارتر است. بیا بیا برم.
مناسبت 22 اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا و به منظور تجلیل از حماسه اسوه‌های ماندگار، کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز، تجلیل از 17,000 زن شهید، جانباز و آزاده، با همت بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشارکت دستگاه‌های عضو ستاد به صورت وبینار همزمان در تهران و سراسر کشور برگزار می‌گردد. ستاد کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در کنار شما خوبان هستیم از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دوستان عزیز، همراهان گرامی، بسیار سپاسگزاریم از اینکه رادیو گفتگو رو میشنوید. رسیدیم به ساعت 19. همونطور که در اعلام برنامه‌ها خدمت شما عزیزان اعلام شد، مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو در این ساعت با هم میشنویم.
بفرمایید.
می‌خواید در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون می‌دونید